شنوندگان ارجمند، همچون خدمت رو اعلام کردم با جناب نجات گفتگو میکنیم. جناب نجات مهمان عزیز امروز ما هستند. درود بر شما.
با درود به شما و شنوندگان محترم.
جناب نجات، از اونجایی که شما در لبنان بودید، زندگی کردید و با شرایط اونجا آشنای کامل دارید، مطالب نوشتید، کتاب نوشتید در مورد این منطقه، خواستم ببینم که اتفاقاتی که در لبنان الان داره میفته، در حال حاضر آیا رژیم ایران هم نقشی در اون بازی میکنه؟ آیا کمک هایی که رژیم ایران به لبنان، به نصرالله میکرد، حزب الله، آیا قطع شده؟ و اگر قطع شده آیا اینها تأثیری داره؟ البته من خیلی مایل بودم که یه مقدار در مورد خودتون اگر مایل باشید صحبت بکنید و توضیح بدید که چی شد شما به لبنان رفتید و زندگی در اونجا به چه صورت هستش. بفرمایید لطفا.
آره، من در رابطه با فعالیت‌های سیاسی در دهه 1970 میلادی 6 سال در منطقه خاورمیانه به ویژه در لبنان، سوریه و عراق بودم. در این دوره از نزدیک شاهد رویدادهای جاری تو این کشورها بودم، به ویژه شاهد مبارزات مردم فلسطین برای آزادی سرزمین اشغال شده شد. 3 سال پس از آغاز جنگ داخل آن که حالا توضیح خواهم داد که چجوری در گرفت، 3 سال پس از آغاز جنگ داخلی از لبنان خارج شدم. آشنایی نزدیک با مشکلات مردم این سه کشور و با صدها هزار آواره فلسطینی که شهروندان عاری از حقوق اجتماعی و سیاسی در این کشور هستند، یه ارتباط عاطفی بین من و بین اونا پیدا شده که همچنان ادامه داره و مسائل این منطقه رو کنجکاوانه دنبال میکنم. در 2 ماه گذشته ما شاهد اعتراضات گسترده‌ای در لبنان و عراق هستیم. اعتراضاتی با خواستهای مدنی و عاری از رنگ فرقه‌ای و مذهبی. اعتراضات با خواستهای معیشتی و ضد فساد شروع شد و به خواستهای سرنگونی نهادهای سیاسی موجود که بر پایه فرقه و مذهب شکل گرفتن تبدیل شده. برای اینکه پیش‌زمینه‌های این اعتراضات رو بشناسیم، نگاهی به گذشته این کشورها می‌اندازیم. لبنان کشور کوچکی است در حاشیه دریای مدیترانه که بیش از 6 میلیون جمعیت دارد. در جنگ جهانی اول استعمارگران انگلیس و فرانسه بخش مهمی از خاورمیانه رو از چنگ عثمانی ها در آوردن و بین خودشون تقسیم کردن. سرزمینی که امروز شامل عراق، کویت، اردن، اسرائیل و فلسطین هست تحت قیمومیت انگلستان بود و سوریه بزرگ که شامل لبنان و سوریه فعلی است به چنگ فرانسه افتاد. لبنان به دلیل نزدیکی به زادگاه ادیان ابراهیمی، موقعیت جغرافیایی و اهمیت تجاری و همچنین موقعیت استراتژیکش، از دیرایام محل سکونت گروه‌های مختلف دینی بود و امروز هم هست. الان در لبنان 5 فرقه مسلمان، یعنی سنی، شیعه، امامی، دروزی، اسماعیلی و علوی زندگی میکنند و 12 فرقه مسیحی که مارونی، کاتولیک های رومی، پروتستان، ارمنی، ارتودکس و غیره، 12 شاخه هستند و اندکی هم یهودی در اونجا زندگی میکنند. تمام این گروه های دینی در طول سالیان دراز در کنار هم با صلح همزیستی داشتند. اوجگیری جنبش های ضد استعماری در این منطقه اختلافات قبیله‌ای و قومی رو دامن زدن و استعمارگران بر اساس مناطق خودشون مناطق تحت سلطه رو تقسیم کردن و کشورهای متعددی با مرزهای امروزی به وجود آوردن. فرانسه لبنان رو از سوریه بزرگ جدا کرد و انگلستان بین اردن، فلسطین، عراق و کویت مرزکشی کرد. این اولین گام استعمارگران برای بقای موقعیت سیاسی خودشون در منطقه بود که با تقسیم بندی گروه های مختلف قومی و دینی از پیدایش یک جامعه مدنی در این منطقه، یک جامعه مدنی و دموکراتیک جلوگیری کردن. در سال 1932 فرانسوی ها ادعا کردند که اونا یه سرشماری کردن و بر اساس سرشماری اونا اکثریت جمعیت کشور لبنان مسیحی هستن. بنابراین در بین مسیحی ها هم چون مارونی ها اکثریت داشتن، بنابراین استعمارگران فرانسوی برای اینکه جوپاشون رو در اونجا محکم کنم، در سال 1943 یک پیمانی رو به نام میثاق وطنی بین فرقه های دینی برقرار کرد. قدرت اصلی لبنان رو دادن به یک رئیس جمهور از فرقه مارونی. پست ریاست پارلمان رو دادن به شیعه ها. معاونت اون رو دادن به مسیحیان ارتدوکس. پست نخست وزیری رو به سنی مذهب ها. و رئیس ستاد مشترک ارتش رو دارن به مسلمانان دروزی. از اینجا رقابت های سیاسی فرقه ها و ادیان شروع شد و وفاداری فرقه ها به طور رسمی جایگزین وفاداری فرقه‌ای، در واقع به طور رسمی جانشین وفاداری ملی شد. این ترتیب یه شکلی از حکومت با ظاهری دموکراتیک که با آرای مردم انتخاب می شد، شکاف‌های دینی و قومی رو در خودش پنهان کرد و این نظام سیاسی ادامه یافت. سیاستمداران فرقه ها به پست‌های کلیدی که می رسیدن، بیشترین دغدغه‌شون خدمت به گروه دینی خودشون بود. بعد از سپتامبر 1970 و کشتار فلسطینی های مبارز در اردن، سازمان آزادی بخش فلسطین با اتکا به صدها هزار آواره فلسطینی در لبنان نیروهای مسلح خودش رو در این کشور سازمان داد. حضور فلسطینی ها با اعتراض مسیحی ها روبرو شد و بالاخره مسیحی ها آغازگر یک جنگ خانمانسوز در لبنان بودن که بین فرقه های مسلمان و مسیحی در گرفت و این جنگ 15 سال ادامه یافت. اینجا بد نیست توجه کنیم به اینکه حضور فلسطینی ها در لبنان زاییده اشغال فلسطین توسط اسرائیل بود. پس پیامد اشغال فلسطین عامل بروز 15 سال جنگ داخلی لبنان بود که 150 هزار کشته بر جای گذاشت و کشور نمونه خاورمیانه رو ویران کرد. سوریه و اسرائیل هم در خلال جنگ هر کدوم به فکر منافع خودشون بودن.
ببخشید، کشور نمونه خاورمیانه منظورتون کدام کشور بود؟
لبنان. بله لبنان. بله در اونجا بود که جنگ داخلی سر گرفت و 15 سال ادامه داشت. در خلال این جنگ اسرائیل هم بخشی از جنوب لبنان رو اشغال کرد و سوریه هم لشکرکشی کرد به لبنان تا در اون دوران پرآشوب یه جایی برای خودش باز کنه. در حال اینجا میبینیم که فقدان آرامش در لبنان به طور غیر مستقیم به حضور اسرائیل در منطقه خاورمیانه و اشغالگری اون ارتباط داره. در حال 15 سال پس از جنگ در اکتبر 1989 در شهر طائف عربستان نیروهای درگیر در جنگ لبنان یه موافقتنامه‌ای رو امضا کردن که بر اساس اون برای اولین بار پارلمان لبنان بین دو فرقه مسلمان و مسیحی به طور موسیقی تا اون زمان ابتکاری که فرانسوی ها به کار برده بودن و بر استناد به آمارگیزی که اونا ادعاشو داشتن بخش اکثریت پارلمان دست مسیحی ها. در حال بر اساس همین موافقتنامه طائف بنا شد که میلیشیای مسلح از هر قبیله و فرقه ای که هستن خل سلاح بشن و این کار انجام شد. اما به حزب الله به خاطر اینکه علیه اشغال جنوب لبنان توسط اسرائیل مسلح شده بود اجازه دادن که همچنان به عنوان یک نیروی مقاومت مسلح باقی بود. باز اینجا میبینیم که موجودیت حزب الله، نیرویی که امروز مانند دولتی در داخل دولت لبنان خودنمایی میکنه، زاییده حضور اسرائیل و اشغال جنوب لبنان در اون دوران. حالا بیا اوضاع عراق قبل از این نارامی ها بزنیم تا پیش زمینه های اعتراضی اون رو بشناسیم. عراق به علت موقعیت جغرافیاییش در طول تاریخ همیشه هدف مهاجرت و نفوذ اقوام همسایش بوده. برمیگردیم به عراقی که در زمان حاکمیت دیکتاتوری صدام حسین بود. در این دوران علارغم حاکمیت دیکتاتوری در این کشور، در بین کشورهای عربی یک کشور پیشرفته با زیرساخت‌های مدنی بسیار گسترده به شمار می‌رفت. در عراق مسئله بهداشت، درمان، تحصیل رایگان، فعالیت‌های فرهنگی به طور گسترده‌ای پشتیبانی می‌شد از طرف دولت و جامعه‌ای بود که به هر حال علی‌رغم دیکتاتوری یک راهی هم در پیشرفت در پیش داشت. ارتش کشور عراق بعد از 8 سال جنگ با ایران یک قدرت نظامی آزموده و یک تاز تو منطقه شده. چنین قدرتی کنار گوش اسرائیل برای حامیان اسرائیل به ویژه آمریکا قابل تحمل نبود. بنابراین در سال 2003 آمریکا به بهانه‌های بافواهی که اونا سلاح‌های کشتار جمعی دارن و انتزاع، به این بهانه به این کشور حمله کرد و رژیم صدام حسین رو سرنگون کرد. هدف آمریکا ایجاد یک نظام دموکراتیک برای مردم عراق نبود. تنها با این اقدام یک قدرت نظامی جنگ آزموده که در کنار اسرائیل قدم کرده بود از میان برداشته شد. بعد از اونم که شاهد هستیم که عراق چه سرنوشتی پیدا کرد. پس از فروپاشی رژیم بعث عراق، فرقه های مذهبی وارد جنگ قدرت شدن. شیعه ها در اونجا اکثریت دارن. کردها بعد دومین گروه جمعیتی رو تشکیل میدن که هم سنی دارن و هم یه بخش کوچک شیعه و بعد از اونا سنی ها. بعد دیگه اقلیت های دیگه مانند بلوچ و این چیزان وجود داره که اقلیت های کوچکی هستن. به هر حال فرقه های مذهبی وارد یک جنگ قدرت شدن و دره های بسته عراق به روی همسایگانش باز شد. ایران و عربستان که از ده ها سال پیش در این بازار بکس سرمایه گذاری کرده بودن وارد شدن و گروه های اسلامگرای شیعی و سنی وسیله نیرومندی برای بست نفوذ این دو کشور در عراق شدن. نخستین قانون اساسی پسا صدام اگه بگیم در اکتبر 2005 به تصویب رسید. در این قانون نخست وزیر قدرتمندترین مقام دولتی است. مردم نمایندگان مجلس رو انتخاب می کنن. مجلس موظفه که رئیس جمهور و نخست وزیر رو انتخاب کنه. بنابراین قانون موقعیت شیعه ها رو از اول در واقع تقویت کرده و بهش اعتراف کرده. ضمن اینکه دولت عراق یک دولت فدرال و متشکل از یک دولت مرکزی پیش بینی شده که البته تا حالا فقط کردها دولت فدرال خودشونو در شمال عراق دارن. در حال در هنگام تقسیم قدرت اگه بگیم، میان دیگران اومدن و مدل حکومت فرقه‌ای لبنان رو در عراق دیکته کردن. در عراق پست رئیس جمهوری به تبار کرد، رئیس مجلس به سنی مذهبان و نخست وزیر که دارای بیشترین قدرت و فرماندهی کل قوا را به عهده داره به شیعیان واگذار شد. احزاب سیاسی در کشور، بنابراین احزاب سیاسی در کشورهای لبنان و عراق بر اساس فرقه و مذهب شکل گرفتند. اونها با انتخاب و با شرکت در یک انتخاباتی که ظاهرا آزاد است، خواستار راهیابی گروه های مذهبی خودشون به قدرت است. قانون هم برای این فرقه های مذهبی سهمی از قدرت رو تعیین کرده. بنابراین رقابت احزاب و دغدغه احزاب بر مبنای پاسخگویی به نیازمندی های جامعه نیست. یه جنگی برتری طلبانه برای هر فرقه در چارچوب قانونه. پس از انتخابات پست‌های کلیدی خدماتی که باید به افراد شایسته و متخصص در سطح کشور سپرده بشه در هر گروه قومی و مذهبی به خودی‌های اون گروه تعلق می‌گیره. نتیجه چنین سامانه سیاسی فرقه‌ای ناکارآمدی آنها در عرصه فعالیت‌های اجتماعی است. و این چیزیه که ما نتیجه‌شو به صورت فقر و نابسامانی اجتماعی در عراق و لبنان شاهد هستیم. شکاف موجود بین فرقه ها و نیاز هر فرقه به حمایت خارجی راه رو برای دخالت نیروهای سلطه طلب خارجی باز گذاشت. مسیحیان لبنان به حمایت های غرب به ویژه فرانسه تکیه کرد. شیعه مذهبان لبنان و عراق از پشتیبانی جمهوری اسلامی در ایران برخوردار میشن و فرقه های سنی مذهب در این دو کشور و عربستان سعودی چشم کمک میدوزن و عربستان و ایران رقابت های منطقیشون رو توی این دو کشور دنبال میکنن و نیروهای نیابتی خود رو برای اعمال سیاست هاشون نسیج میکنن.
جنگ های نیابتی میکنن دیگه.
بله کاملا. حالا من چند تا مثال از این دخالت های خارجی در عرصه سیاسی و اجتماعی تو این کشورها میارم. در جریان جنگی که در سوریه از 8 سال پیش در گرفت، صحنه سیاسی لبنان هم به هم ریخت. کشور به دو دسته هوادار و مخالف بشار اسد تبدیل شد. حزب الله که فرمانبر جمهوری اسلامی هست، بدون در نظر داشتن منافع لبنان به کمک نظامی بشار اسد شتافت. 5 سال پیش کشور لبنان 2 سال بدون رئیس جمهور بود که در اون مدت یک شورای نیابتی وظیفه رئیس جمهور رو به عهده گرفت، چرا که توافق بر سر یک کاندید دشوار بود. 2 سال طول میکشه تا دست آخر میشلون، یک مسیحی مارونی که هم پیمان حزب الله لبنان میشه و مورد قبول متولیان خارجی فرقه مذهبی است، در جایگاه رئیس جمهور میشه. الان حزب آقای میشلون در کنار متحد خود حزب الله اکثریت پارلمان لبنان رو در اختیار داره. 2 سال پیش نخست وزیر لبنان سعد حریری از طرف عربستان دعوت شد، یه دعوت رسمی بود و عربستان رفت. روز دوم اقامتش در عربستان در برابر دوربین های تلویزیونی عربستان استعفای خودش رو اعلام کرد. ظاهراً سعودی ها این پست رو زیبنده برادر بزرگتر اون می دونستن که در سعودی زندگی می کرد. به هر حال با یه سری انتقادات و اعتراضات روبرو شد عربستان و اجازه داد که سعد حریری برگرده و استعفاش رو پس بگیره. در عراق همین سال پیش انتخاب نخست وزیر نزدیک به 5 ماه بلا تکلیف بود. فرقه ها برای تعیین یک فرد شیعه مذهب به توافق نمی رسیدن تا اینکه عادل عبدالمهدی مورد قبول فرقه های داخلی و همپیمانان خارجی اونا قرار گرفت و در مسند نخست وزیری مشغول به کار شد. عبدالمهدی از اعضای برجسته مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق بود که در دوران صدام در ایران این گروه شکل گرفت و سازمان یافت. خب بدیهی است که دولت‌هایی که بیشتر میان هرگز نمیتونن پاسخگوی نیازمندی‌های یک جامعه مدنی باشن. چندی پیش پارلمان چند ماه پیش پارلمان عراق لایحه‌ای رو تصویب کرد که بر اساس اون دولت باید نیروهای مسلح هشت و شعبی و مانند اون رو که عمدتاً به جمهوری اسلامی وابسته بودن در ارتش عراق ادغام کنند. اما این لایحه هرگز اجرا نشد. نخست وزیر عراق همزمان فرمانده کل ارتش این کشور هم هست. اما مادام که ساختار سیاسی فرقه‌ای حاکمه، هر گونه اصلاحاتی با بن‌بست روبرو میشه. نتیجه کشمکش‌های داخلی و دخالت‌های خارجی این میشه که لبنان و عراق با بحران اقتصادی قابل توجهی امروز دست و پنجه نرم می‌کنند. اقتصاد کشور لبنان دچار رکود است. به گفته بانک جهانی بیش از 25% جمعیت لبنان در فقر زندگی می‌کنند. در عراق در نتیجه عملکرد فرقه گرایانه مقامات دولتی، مخصوصا در زمان دوران نخست وزیری مالکی، شاغلین بخش دولتی در عرض 15 سال به بیش از 3 برابر افزایش پیدا کرده و امروز 40% بودجه دولت عراق حقوق همین کارمندان دولتی هست. شما ببینید که وضعیت چجوری. در عراق دولت فدرال در 6 ماه نخست همین امسال 40 میلیارد دلار از فروش نفت درآمد داشته، اما به علت مدیریت ناکارآمد و عدم ثبات سیاسی در کشور این امکانات مالی نتونسته ابتدایی ترین نیازهای معیشتی از جمله آب و برق در اختیار همه شهروندانش قرار. خب اعتراض های کنونی در عراق برخلاف اعتراض های ضد دولتی میبینیم که دامنه و پیشین ضد دولتی پیشین میبینیم که از دامنه و مقیاس بی سابقه ای برخورداره. این اعتراضات که تا به حال نزدیک به 300 کشته و هزاران زخمی به جا گذاشته، خواستار ایجاد تغییرات در شیوه و سیستم حکومت و زمامداری عراق است. یعنی اعتراضات از بعد صرفا خواستای معیشتی خارج شده. اعتراضات در عراق و لبنان که به بیکاری، کیفیت زندگی، بهداشت و آموزش، کمبود آب، وضعیت و وضعیت اقتصادی بود، خیلی زود به فراخوان برای کنارگیری کل دولت انجام می داد. برخی سیاستمداران در مهمترین پست‌های تصمیم گیری متهمند که بیش از منافع شهروندان کشور خودشون نگران خواسته های کشورهای دیگه از جمله ایران و عربستان است. اما این بار معترضین به ریشه های همه نابسامانی ها پی بردن. اونا خواستار برچیده شدن نظام فرقه‌ای و مذهبی هستند در هر دو کشور. در خیابان های بغداد هرگز شعاری که رنگ مذهب یا فرقه‌ای همراه داشته باشه دیده نمیشه. مبارزه با فساد و پاسخ به نیازهای معیشتی و رفاهی همگان، این خواستگاه مشترک همه معترضین خیابانی در لبنان و عراق و بخش بزرگی از شیعیان هم هماهنگ با سایر مردم در این اعتراضات شرکت دارند. به هر حال ما اکنون شاهد خیزشی مدنی برای از بین بردن رژیم‌های فرقه‌گرا و ایدئولوژیک هستیم. این نیروی جوان امروزیه که علیه نظام‌های شکل گرفته توسط پدرانشان به پا خواسته. نسل جدید که از موهبات تکنولوژی فضای مجازی برخورداره، نسل دوران اطلاعات فراگیره و این بسیار امیدبخشه. این نسل خواستار ساختار سیاسی جدیدی است که بر اساس نیازهای همگان شکل بگیره و پاسخگوی مشکلات همه افراد جامعه از هر مذهب و طایفه‌ای باشه.
جناب نجات، بله، در این روزهای اخیرم تظاهراتی که بوده، البته اینها خیلی به رژیم ایران حمله کردند و خودتون هم در جریان هستید که به سفارت ایران حمله کردند و عکس خامنه ای و بقیه رو زیر پاشون گذاشتن، پرچم ایران رو متاسفانه زیر پاشون گذاشتن. بعد سازمان عفو ملل هم یه گزارش کرده در پنجشنبه 16 آبان منتشر شده که میگه تعداد از این معترضان عراقی در اثر گلوله های اشکاوری که ساخته رژیم ایرانه به قتل رسیدن. یعنی اینا گلوله هایی که داشتن قبلا نوعش کوچیک‌تر بود و مال سربستان بوده گلو اشکاور، ولی اینها جدیدن مال جمهوری اسلامی که بزرگتر هستش، به همین جهت قدرت تخریبش بیشتره. و در یه هفته قبل میگه حدود 4 نفر مورد این اصابت این گلوهای اشکاور ساخت ایران قرار گرفتن که منجر به مرگشون شده. به هر حال من خواستم ببینم که آیا این اتفاقاتی که در عراق الان افتاده، حالا البته در لبنان یا در عراق، چون عراق بیشتر مثل اینکه در رابطه بیشتری الان با ایران بوده به خاطر 8 شعبی که اونجا بودن،
مرز بحران،
بله
مرز مشترک،
بله نزدیکتر، آیا میتونه اثری در ایران بذاره؟ یعنی حالا به هر حال این اتفاقات یه بخشیش هم متأثر از دخالت‌های رژیم ایران بوده، آیا میتونه برعکس هم در ایران یک تأثیری به جا بذاره؟
بله طبیعیه که تمام این حدیده‌های اجتماعی در هر بخشی از جهان که اتفاق بیفته تأثیر میذاره روی مناطق اطراف خودش، به ویژه اینکه این مناطق دارای فرهنگ، زبان، مذهب یا پیشینه های مشترکی باشن، تأثیرش بیشتر خواهد بود. عراق یک اکثریت شیعه مذهب هست. عراق رابطه بسیار تنگ و تنگی با رژیم جمهوری اسلامی داره و رژیم جمهوری اسلامی در اونجا بسیار سرمایه گذاری کرده، گروه های نیابتی خودش رو در اونجا پرورش داده، تربیت کرده.
روی مردم، روی اپوزیسیون میتونه اثری بذاره در داخل ایران؟
عرض کردم این طبیعیه که به خاطر این همه نزدیکی‌های قومی، نژادی، زبانی، مذهبی و غیره که وجود داره، طبیعتاً اینها غیر از اینکه یه مرزی بینشون هست، به صورت یک علت واحد در واقع به حساب من.
یک کلیپی دریافت کردم، اینم برای شما ارسال کردم، نمیدونم دیدین یا نه، که دو گروه به اصطلاح واسن در کنار هم دارن میخونن و یک گروه نقش ملت رو بازی میکنه، یک گروه هم نقش دولت به اصطلاح، و مردم مطالباتشون رو میگن، میگن ما تا به خواستام نرسیم تو میدان تحریر ول نمیکنیم. اون طرفی که نقش دولت بازی میکنن میگن که بهشون میگن که شما اصلاح میخوام، ما اصلاح میاریم براتون و خواستاتون برآورده میکنیم. اینا میگن نه، هم شما حرفا زدین ولی به قول خودتون عمل نکردین، ما میمونیم. میگه که مگه ما، اون طرف قسمت دولت میگه ما که کوتاه نکردیم، شما ما انتخاب کردیم، ما رأی دادیم. میگن آره ولی شما همیشه قانوناتون رو عوض میکنین. این خیلی جالب بود، البته من اینو برای شنوندگان پخش میکنم که این یک حالت ترانه است که خوندن. سوالای زیادی بر من پیش میاد، متاسفانه ما امروز قراره چون با یک شخص دیگه هم گفتگو داشته باشیم فرصت نمی کنیم. از این نظر سپاسگزارم.
اجازه بدید من کل این جریان رو که گفتم حالا بگم، در ادامه این ما چه انتظاری داریم و چه حوادث ممکنه.
لطفا خیلی کوتاه بفرمایید.
بله کوتاه. اگه روی کرده نیروهای حاکم در این دو کشور در لبنان و عراق با تظاهرات مدنی شهروندانشون توسل به زور و سرکوب تظاهرات باشه، اون وقت ما باید در انتظار رویدادهایی باشیم که سوریه رو در 8 سال گذشته به ویرانی کشید، 500 هزار کشته به جای گذاشت و میلیون ها نفر رو زخمی آواره کرد. چرا که در سوریه هم همین اعتراضات معیشتی بود، بعد یه مدار سیاسی شد و بعد سرکوب شد و ادامه سرکوب ها به اینجا رسید. بنابراین تنها راه برون رفت از بحران های سیاسی این دو کشور تغییرات بنیادی در ساختار سیاسی آنهاست. حالا در ارتباط با روند با رویدادهای خاورمیانه، من نوشته ها، مصاحبه ها و برنامه های آگاهی بخشی دارم که اگه کسی علاقه داشته باشه میتونه به سایت شخصی من به نام mnejat.com رجوع میکنم. mnejat aat.com امنجات.com مراجعه کنه و در اونجا یه سری اطلاعاتی هست که شاید مفید باشه. با سپاسگزاری از شما هم پایان میدم صحبت.
بسیار از شما سپاسگزارم. امیدوارم که در فرصت‌های بعد بتونیم بازم از اطلاعات بیشتر شما استفاده بکنیم. همچون که من میدونم شما دکترای فیزیک هم دارین و خیلی هم مایل بودم در مورد فلسطین هم با شما صحبت بکنم. روز خوبی براتون آرزو میکنم.
متشکرم.
تا فرصتی دیگر.